بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بینندگان عزیز، مستحضر هستید که در رابطه با وضوء و کیفیت وضوء محضر شما نکات ارائه گردید. در درس قبل در رابطه با وضوء ارتماسی که یکی از اقسام وضوء در فقه اهل بیت هست محضر شما نکات ارائه گردید. عرض شد که در وضوء ارتماسی فقط در واجب اول و دوم یعنی شستن صورت و شستن دسته ها وضوء ارتماسی با وضوء ترتیبی تفاوت دارند و الا در بقیه اعمال وضوء، آثار وضوء، آب وضوء و امثال اینها هیچ گونه تفاوتی میان وضوء ارتماسی و وضوء ترتیبی مشاهده نمی شود. در این درس با استعانت از خداوند متعال یکی دیگر از اقسام وضوء را که وضوء جبیره‌ای باشد محضر عزیزان توضیح می دهم. خود جبیره واژه عربی هست، در لغت عربی به اون تخته می گوید که روی عضو شکسته می بندن. اما وقتی در علم فقه و در دانش فقه وضوء جبیره‌ای گفته می شود، مقصود از وضوء جبیره اون دوا هست یا چیزی است که با آن زخم را می‌بندند و بر زخم می‌گذارند. امروز در اثر حوادث طبیعی و غیر طبیعی با تصادف، با امثال تصادف، ممکن است اعضای وضوء آسیب ببیند، مثل این که چهره انسان دچار زخم بشود خدای نکرده، هر دو دستش یا هر دو پایش یا جایی که سرش را باید مسح بکند یعنی جلوی سرش ممکن است دچار آسیب بشود. وضوء جبیره در همچون مواقع طرح می شود. بنابراین اگر اعضای وضوء زخمی بشود یا در اعضای وضوء خدای نکرده دانه و امثال دانه ظاهر بشود، به نحوی که نتوان به صورت طبیعی اون محل را شستشو داد یا بر اون محل مسح را انجام داد، وضوء جبیره‌ای قابل طرح است. چیزی که با آن زخم را می‌بندد یا چیزی که بر روی زخم می‌گذارد فرق نمی‌کند. ممکن است امروزه گچ باشد، ممکن است پلاستیک باشد، ممکن است پارچه باشد، ممکن است باند باشد و یا چسبی که احیاناً از داروخانه ها گرفته می شود. بنابراین در اعضای وضوء یعنی در هر دو دست انسان و در چهره انسان، در بالای پیشانی انسان و در هر دو پای انسان اگر زخم و امثال زخم ظاهر شد و روی زخم را بست یا روی زخم را نبسته است ولی امکان رساندن آب بر اساس نظر پزشکان و یا تجربه قطعی انسان امکان رساندن آب نیست و الا بدن انسان ضرر می‌بیند، اون وقت این سوال مطرح می‌شود که در همچه حالت انسان مسلمان چجوری باید وضو بگیرد. در پاسخ به این سوال عرض می‌شود که انسان مکلف وقتی بر اعضای وضویش زخم باشد یا شکستگی باشد حالتهایی دارد. گاهی ممکن است روی زخم باز هست. اگر روی زخم باز باشد رساندن آب ضرر هم ندارد، خب مشکلی در وضو گرفتن ندارد. این شخص فرق نمی کند زخم در دستش باشد، در چهره اش باشد یا اینکه در سرش، در پایش وجود داشته باشد، اگر می تواند به صورت طبیعی اونجا را شستشو بدهد یا اون محل را مسح بکند و هیچ گونه ضرر متوجه بدنش نمی شود، انسان وظیفه دارد که به صورت طبیعی مثل حالتی که بدنش سالم هست، هیچ مشکلی ندارد، وضو بگیرد و هیچ گونه مشکل هم به وجود نمی آید. گاهی ممکن است که روی زخم بسته باشد یا جایی که شکسته شده است با باند، با چسب، با امثال اینها بسته شده باشد. اینجا باز حالتهایی دارد. گاهی در وقت وضو گرفتن بر اساس نظر اهل خبره و پزشکان یا بر اساس تجربه و تشخیص قطعی خود انسان، باز کردن محل زخم اشکالی ندارد. انسان زخم کوچک روی دستش هست، روی پایش هست، در پیشانه هست، اون باند و پارچه و امثال اینها را باز میکند، خب محل وضو را شستشو میدهد، وضو میگیرد، دوباره میبندد و هیچ گونه ضرر باز متوجهش نمیشود. در این صورت باز این شخص وظیفه دارد که هر وقت میخواهد وضو بگیرد، محل را به صورت طبیعی شستشو بدهد یا محل را به صورت طبیعی مسح بکند. به این معنا که پارچه را بردارد، نخ پارچه را باز بکند، مثل حالتهایی که هیچ گونه زخمی، دانه مشکلی در بدن وجود نداشت، مثل حالتهای عادی و طبیعی وضو بگیرد. اما اگر خدای نکرده زخم و شکستگی در اعضای وضو هست و برای انسان امکان باز کردنش نیست، و یا اگر امکان باز کردن باشد، آب به بدنش ضرر میزند، امکان رساندن آب چی به صورت مسح کردن و یا چی به صورت شستشو در بدن این انسان وجود ندارد. اینجا فقهای عظام معمولا دو حالت را تصویر کرده اند. گاهی ممکن است این زخم و شکستگی در جاهایی باشد که نیازمند شستشو هست، مثل دست انسان و مثل صورت انسان، ولی گاه زخم و شکستگی ممکن است در پای انسان باشد، در سر انسان باشد، اونجاهایی را که انسان میخواهد مسح بکند نیازی به شستشو ندارد. در همچه حالتی اگر مسئله صورت اول باشد، زخم و شکستگی در دسته های انسان باشد، در چهره انسان باشد، روی زخم هم باز باشد، ولی ریختن آب ضرر دارد. بر اساس نظر پزشکان ریختن آب ضرر دارد. اگر پارچه پاک و امثال آن را بگذاریم، بازم امکان گذاشتن پارچه نیست. اینجا چه کار بکند؟ انسان چجوری باید وضو بگیرد؟ بر اساس برداشت برخی فقهای عظام، اگر اطراف زخم را انسان شستشو بدهد کافی هست در وضویش، لازم نیست که خود زخم را شستشو بدهد یا اینکه پارچه چیزی بر روی زخم بگذارد و آن را مسح بکند. بله، اگر زخم به گونه ای است که گذاشتن پارچه امکان دارد، اینجا انسان وظیفه دارد که پارچه را روی زخم بگذارد و بر روی پارچه مسح بکند. این حالتی است که انسان خدای نکرده در چهره اش و در دستش یا احیانا دست چپ و اینجاها زخم و شکستگی وجود داشته باشد. اگر زخم و شکستگی در سر انسان هست، زخم و شکستگی بر روی پاها هست، باز اینجا گاهی این زخم و شکستگی روی آن باز هست و مسح کردنش امکان ندارد و انسان میتواند پارچه پاکی چیز روی اون بگذارد. خب میتواند با گذاشتن پارچه پاک در بر پایش یا بر پیشانه اش همون نقطه مشخص را مسح بکند. یعنی با مسح کردن از روی پارچه مثل این است که انسان به صورت طبیعی بر پوست بدنش مسح کرده است و وضوی انسان کامل خواهد بود. اما اگر احیانا شرایط شرایطی است که نمی شود پارچه گذاشت، به عبارت دیگر در جای مسح گذاشتن پارچه فایده ندارد و نمی توان روی پارچه را مسح کرد، اینجا دیگه انسان مکلف وظیفه دارد که از وضوع عبور بکند و کارش به تیمم می رسد. در حقیقت اینجا وضوع جبیرهی فایده ندارد. می تواند انسان به جای اینکه مسح بکند تیمم بکند و با تیمم نماز بخواند. اگرچه بهتر هست که یک وضوی را بدون مسح هم انجام بدهد، یعنی احتمال دارد که اینجا اصلا مسح کردن از شخص ساقط باشد، وضوی بدون مسح بگیرد که در حقیقت اگر وظیفه اش وضو باشد وضو را گرفته است، اگر وظیفه اش تیمم باشد تیمم را هم انجام داده است. چند تا نکته تکمیلی در رابطه با وضوی جبرئی مطرح است. در مواردی ممکن است زخم و شکستگی در اعضای بدن انسان، در اعضای وضوی انسان به گونه ای باشد که انسان بعد از تحقیق و تفحص نمی فهمد که آیا واقعا وظیفه اش وضوی جبرئی هست یا نه اینکه وظیفه او تیمم هست. در همچه حالتی فقها می فرمایند که شخص بنابر احتیاط واجب هر دو کار را انجام بدهد، یعنی اول وضوی جبرئی را انجام بدهد، بعد از انجام دادن وضوی جبرئی تیمم هم بکند، تا اینکه در واقع اگر وظیفه اش تیمم هست تیمم را انجام داده است، اگر وظیفه اش وضوی جبرئی باشد وضوی جبرئی را هم انجام داده است. نکته دیگری که اینجا هست، اگر در کف دست و انگشته ها انسان جبیره داشته باشد، کف دستش زخم باشد مثلا، یا در انگشته هایش مثلا زخم باشد، این شخص وضوی جبرئی را انجام بدهد. در وضوی جبرئی مستحضر است که شستشوی کامل انجام نمی گیرد، این شخص روی پارچه را شسته است در واقع. در همچه حالتی حالا این شخص می خواهد مسح بکند، سر خود را مسح بکند یا پاهای خود را مسح بکند، باز از نظر شرعی همین رطوبتی که وجود دارد در مسح کردن کفایت میکند. یعنی اگر سر خود را با تریه که از وضوی جبرئی دارد مسح بکند یا پاهای خود را با رطوبتی که از وضوی جبرئی دارد مسح بکند، وضوی شخص مکلف از نظر شرعی درست هست و هیچ گونه مشکل وجود نخواهد داشت. نکته دیگری که اینجا هست، ممکن است خدای نکرده در چهره انسان یا هر دو دست انسان چند تا زخم وجود داشته باشد، زخمه های کوچیکی مثلا 3 زخم از آرنج تا انگشت دست انسان وجود داشته باشد، 4 زخم در چهره انسان وجود داشته باشد، ولی زخمه ها زخمه های کوچیک هست. اینجا فقها ها می فرمایند که انسان وظیفه دارد اونجاهایی که زخم هست خب باید وضوی جبرئی بکند، روی پارچه را مثلا مسح بکند، اما جاهایی که از چهره و صورت زخم نیست و به صورت طبیعی قابل شستشو هست، انسان باید شستشو بدهد و مثل حالت طبیعی وضو بگیرد. اگر در جاهایی که انسان باید مسح بکند، مثل سر انسان، مثل پشت پای راست انسان، مثل پشت پای چپ انسان چند تا زخم وجود داشته باشد، زخمه های کوچک، باز انسان میتواند میانی اون زخمه ها را مسح بکند، اگر به اندازه مسح باشد مسحش کافی هست. ولی اگر احیانا امکان ندارد، یعنی جوری است که حتما باید محل زخم را هم مسح بکند، اینجا در جاهایی که امکان مسح روی پوست هست انسان مسح میکند، بقیه موارد را میتواند به وظیفه جبیره عمل بکند، به این معنا که با دست مرطوب روی پارچه که روی زخم هست، روی باندی که روی زخم هست، روی چسبی که روی زخم پا هست انسان مسح بکند و وضویش از نظر شرعی کامل و قابل قبول خواهد بود. اینها مجموعه نکات بود که در رابطه با وضوی جبرئی محضر شما عزیزان عرض شد. یک نکته دیگری باز در خصوص وضوی جبرئی، مقدار زخمه هایی است که در بدن انسان وجود دارد. مستحضرت حالت ها مختلف است. گاهی ممکن است خدای نکرده شخص اعضای وضویش، تمام اعضای وضو زخم برداشته باشد، تمام سرش، تمام چهره اش، هر دو دستش و هر دو پایش به صورت کامل باند پیچی شده است، تصادفی بوده است بالاخره به هر علتی. اگر خدای نکرده جبیره و زخم تمام اعضای وضوع انسان را بگیرد، یعنی هر دو دستش، پیشانه اش، چهره اش، و عرض کنم خدمت با سعادت شما هر دو پایش زخم شده باشد و کل اینها را بسته کرده باشد با پارچه و امثال اینها، اینجا دیگر وضوع جبیره‌ای ساقط هست. به این معنا که این شخص در وقت نماز یا اگر خواست تلاوت قرآن بکند، مستقیم میتواند تیمم بکند. مستحضر از نظر شرعی برای انسان در وقت نماز و برای خواندن نماز وضو لازم هست. حالا فرض بر این است که اعضای وضو همگی زخم هست، با آن پیچی شده است، این شخص باید تیمم بکند و بر اساس تیمم تکلیف شرعی نماز را انجام بدهد. اما اگر جبیره و زخم بعض اعضای وضو را گرفته باشد، بعض اعضای وضو مثل این که فقط پشت پای راست انسان زخم شده است، مثل این که فقط دست چپ انسان زخم شده است اما دست راستش، چهره اش و امثال اینها سالم هست، اینجا اون جاهای از بدن و اعضای وضو که سالم هست باید به صورت طبیعی شسته شود. صرفا اون عضوی که زخم هست، انسان موظف است که بر اساس وضوع جبیره تکلیف خود را انجام بدهد. به این معنا پارچه پاکی امثال اینها روی اون بگذارد و با مسح کردن روی اون وضوع انسان کافی خواهد بود. این دو حالت. پس حالت هایی که از نظر مقدار زخم برای انسان پیش می آید، گاه زخم ممکن است کل اعضای وضو را بگیرد، اینجا شخص باید تیمم بکند. گاه ممکن است یکی از اعضای وضو را بگیرد که اینجا باید وضوع جبیره را انجام بدهد. حالت سوم این هست که نه یکی از اعضای وضو را زخم گرفته است، نه کل اعضای وضو را، بلکه بیشتر اعضای وضو را. به این معنا که شخص هر دو پایش کاملا زخمی شده است، هر دو دستش کاملا زخمی شده است، اگرچه صورت و سرش کاملا سالم هست. در همچون موردی تکلیف شخص چی خواهد بود؟ اینجا هست که فقها احتیاط واجب دارن. احتیاط واجب این هست که شخص اول وضوع جبیره را انجام بدهد، بعد از آنی که وضوع جبیره را کاملا انجام داد، در آخر یک تیمم را هم انجام بدهد. حالا کیفیت تیمم، نحوه تیمم انشاءالله در مباحث آینده مطرح خواهد شد. در هر صورت شخص وقت جمع کرد میان تیمم و میان وضوع جبیره‌ای، از نظر شرعی وارد نماز می شود و هیچ گونه مشکل هم نخواهد داشت. نکته دیگری که اینجا هست در خود نحوه بسته‌بندی زخم هست. گاه ممکن است زخم کاملا کوچک هست، مثلا یک دهمی دست انسان زخمی شده است یا شکسته شده است، ولی در وقت بسته‌بندی جور بسته‌بندی شده است، مثلا به نحوی گچ کرده است که کل دست انسان کاملا در زیر گچ فرو رفته است، یعنی در وقت بسته‌بندی بسته‌بندی غیر متعارف هست. خود زخم یا شکسته بندی یک دهم اعضای وضو را گرفته است، ولی جبیره و پانسمان و بسته‌بندی نصف بدن را، مثلا نصف اعضای وضو را. اینجا تکلیف شخص چی هست؟ اینجا هم باز فقهای عظام فرموده اند، مراجع بزرگوار فرموده اند که انسان باز بنابر احتیاط واجب اولا وضوع جبیره ای را انجام میدهد، بعد از انجام وضوع جبیره ای تیمم هم بر انسان واجب هست. به این معنا که باید جمع بکند میان تیمم و میان وضوع، بعد از انجام دادن تیمم و وضوع هست که انسان میتواند وارد نماز بشود. اینها مهمترین نکاتی بود که در خصوص وضوع جبیره‌ای محضر شما بینندگان عزیز مطرح شد. برای شما روشن گردید که وضوع جبیره‌ای وضوعی است که در حالات خاص و در شرایط ویژه دامنگیر انسان مسلمان می شود. اگر اعضای وضوع انسان زخم برداشته باشد، بالاخره به نحوی از آنها امکان شستشو نباشد، امکان رساندن آب نباشد، امکان مسح کردن مستقیم روی پوست برای انسان نباشد، اونجا هاست که وضوع جبیره‌ای مطرح می شود. پس بنابراین خوب یادتون باشه انسانی که 100% سالم هست یا باید وضوی ترتیبی بکند یا باید وضوی ارتماسی انجام بدهد. استفاده از وضوی جبیره‌ای برای انسانی است که در شرایط خاص قرار دارد. نکته مهم دیگر این هست که در خود وضوی جبیره‌ای هم در موارد وضوی جبیره‌ای به تنهایی کافی نیست. برای این که اثر وضو یعنی نماز خواندن، تلاوت قرآن و امثال اینها مترتب بشود، انسان باید در موارد خاص هم تیمم بکند که بدل از وضو هست در واقع و جای وضو را میگیرد در شرایط خاص، و هم وضوی جبیره‌ای را انجام بدهد. اما در برخی موارد وضوی جبیره‌ای به تنهایی کفایت میکند. اینها چیزهایی است که انسان باید در وقتی که گرفتار میشود کاملا تفکیک بکند، بفهمد که در کجا وضوی جبیره‌ای کفایت میکند و در چه شرایط وظیفه دارد که در کنار وضوی جبیره‌ای تیمم را هم انجام بدهد. البته وضوی جبیره‌ای یا کلن عمل جبیره‌ای گاه ممکن است در قالب تیمم باشد، گاه ممکن است در قالب غسل باشد و گاه ممکن است در قالب وضو باشد. وضوی جبیره‌ای را محضر شما عزیزان توضیح دادم. تیمم جبیره‌ای و یا احیانا غسل جبیره‌ای در جای خود محضر شما مطرح خواهد شد. امیدوارم که در رابطه با نحوه وضو و کیفیت وضو آشنایی اجمالی برای بینندگان عزیز در این چند تا درس حاصل شده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.